سخنرانی استاد عدالتیان با موضوع مراتب شکر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالم، سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. ان الله يحب كل عبد شكور. صحبت ما در این شبهای نورانی ماه مبارک رمضان در این بود که آیا خدا مرا دوست دارد؟ بررسی می کردیم که خداوند متعال چه کسانی رو دوست دارد، ویژگی های افراد محبوب خدا رو چند مورد از قرآن کریم خوندیم. امشب یکی از نشانه های انسان های محبوب خدا رو از کلام آقا زین العابدین علیه السلام میخوانیم که حضرت فرمودن ان الله یحب کل عبد شکور، خداوند متعال بندگان شاکر و شکرگزار رو دوست دارد. پس اگر بخوایم محبوب خدا باشیم باید سعی کنیم شکور باشیم، اهل شکرگزاری باشیم. خب شکر یک حالتی است که خداوند متعال در طبیعت انسان قرار داده. خود انسان فطرتاً تشکر رو دوست داره و از ناسپاسی رنج میبره انسان. بعضی از ارزش‌ها رو برای که انسان بهتر درک بکنه و در خودش تقویت کنه خداوند متعال جزء وجود انسان قرار داده. طبیعت انسان اینجوریست، خداوند اینطور قرار داده که از تشکر لذت میبره و کسی رو که قدردان باشه تشکر بکنه بیشتر بهش محبت میکنه. حتی نسبت به مثلا اشیاء و امکاناتی که دور و بر ماست روحیه و طبیعت ما این چنینه. فرض کنید یه نفر دو تا نهال تو خونش میکاره. خب اولی که این دو تا نهال رو یکی سمت راست حیات یکی سمت چپ حیاتش میکاره، ابتدا به هر دو یکسان توجه میکنه، به هر دو آب میده، به هر دو مثلا دورش رو ترتمیز میکنه. ولی یه سال که گذشت و فرض کنید اینها به میوه رسیدن، به زمان میوه دادن رسید، یکی از اینها میوه میده یکی دیگه نه. بعد ببینید طبیعت انسان چجوریست، یه قدری از اونی که میوه نداده دلخور میشه تو دلش، به این بیشتر توجه میکنه. مثلا اگه مهمون دارن به بچه ها میگه اگرم میخواین بازی کنین پای اون درخت بازی کنین، اون که میوه نمیده. سال بعدم اگر باز اون یکی میوه نداد همین یکی میوه داد، این دفعه دیگه خیلی به اون کم توجه تر میشه. به بچه ها میگه اگر آتش بازی هم میخواین بکنین پای اون اب نداره. سال سوم اگر بازم میوه نداد میگه اره رو کجا گذاشتی، ما رو بی خود معطل کرده، هی آب بده مراقبت کن، دیگه اصلا اینو اره میکنی میزه دور. طبع انسان اینه که از ناسپاسی رنج میبره و سپاسگزاری رو دوست داره. خب همین حالتی که خدای متعال به ما عنایت کرده در ارتباط با خدا هم انسان باید شکور باشه و سپاسگزار باشه که اصل نعمتها از ناحیه خدای متعال است. حالا برای که شکر رو بهتر بشناسیم و در عمل بهتر بتونیم بنده شاکر خدا باشیم، از فرمایشات معصومین علیهم السلام استفاده میکنیم که شکر سه نوع هست. انواع شکر، ما سه نوع شکر داریم که کمال شکر در اینه که هر سه نوع رو انسان در زندگی خودش داشته باشد. نوع اول تشکر قلبی است، سپاسگزاری قلبی است که دل به یاد خدا باشه. تشکر قلبی و سپاس قلبی شناخت بخشنده نعمت هست. اینی که انسان بدون نعمت‌ها از کجا میاد، به خودش نگیره، به دیگران نسبت نده، نگه مثلا این فکر و درایت خودم بود، من چنین زحمتی کشیدم، من چنین توانی داشتم، یا اگر فلانی نبود من بیچاره بودم، بدونه که سرچشمه همه الطاف خدای متعال است. اگر بدون انسان که همه نعمت‌ها از خداست و نمیشه شکر خدا رو به جا آورد، این معرفت قلبی تشکر قلب انسان هست. در روایت هم داریم که خداوند متعال به حضرت موسی وحی کرد، یا موسی اشکرنی حق شکری، فرمود موسی اون چنان که حق تشکر از من است از من تشکر کن. حضرت موسی عرض کرد یا رب کیف اشکرو که حق شکرک، من چطور اونجوری که حق است از تو تشکر کنم، و در حالی که من اگر بخوام یک الحمدلله بگم باز از نعمت جدیدی از نعمتهای تو بهره بردم، باز یه شکر جدیدی به عهدم آمده. و لیس من شکر اشکرو به الا و انت انعمت بهی علی، هر تشکری بخوام بکنم باز از زبان استفاده کردم، از قلب استفاده کردم، از فکر استفاده کردم، همه نعمتهای توست. فقال یا موسی شکرتنی حق شکری حین علمت ان ذالک منی، فرمود حق شکر رو به جا آوردی وقتی فهمیدی نعمتها از من خداست. پس اون مرحله اول شکر اینه که آدم نعمتها رو از خدا بدونه. و معمولا هم البته اولش که آدم گرفتار نعمتها رو از خدا میدونه، میگه بابا همه کارا دست خداست، خدای تو باید درست کنی، ولی وقتی خدا دست انسان رو گرفت، کارا ردیف شد، را افتاد، یواش یواش انسان به خودش نسبت میده. میبینید یک کسی که مثلا بیکاره، اولش هی خدا خدا میکنه، خدایا من که نه فکر درستی دارم، نه توانی دارم، نه خودت باید دست منو بگیری، من چه کارم؟ خب خدا دستشو میگیره و کاراش روبرا میشه. وقتی ثروت زیادی پیدا کرد، بعد که میگن آقا چطور شد، میگه خب به هر حال هر کسی فکری داره، ما درایت داشتیم، چنین کردیم، چنان کردیم. ولی یه وقتی یادمه تو این بحث یه مثالی زدم که رفقا رو خیلی جذب کرد، گفتم مثلا ما که منبر میریم، قبل از این که بیایم پشت تریبون میگیم خدایا خودت دستمو بگیر، امشب خراب نکنم، اینجوری نشه، مطلب خوبی بگم، مجلس بگیره، همه توجه کنن. بعد که خوب منبر از آب در اومد، بعد میگم بله منم که چنین منبری رفتم. بعد خدا میگه خب فردا شبم که میخوای باز بیای منبر بری، حسابتو داره. میبینید آدم وقتی خدا دستشو میگیره خودشو گم میکنه، ولا گرفتارها، بیچارها، مریضات، اونا که همش خدا خدا میکنن. یادمون باشه که وقتی خدا دستگیری میکنه باز هم الحمدلله بگیم، باز هم سجده شکر به جا بیاریم. پس مرحله اول و نوع اول از تشکر، تشکر قلبی است، و اون این که بدونیم نعمتها از خداست. نوع دوم تشکر، تشکر زبانی است که دل معرفت به خدا داره، زبان هم شاکر پروردگار باشد. خب حالا این تشکر زبانی خودش مصداقهایی داره. یک مصداق تشکر زبانی ذکر هست، همین که بگیم الحمدلله. و این الحمدلله اگر با توجه باشه خیلی ارزشمنده. در حالات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میخوانیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، حضرت وقتی خوشحال میشدن، نعمتی پیش میآمد، یک ذکری برای شکر خدا داشتن، وقتی که کاری خلاف میل پیش می آمد، ناراحت می شدن، غمگین می شدن، باز هم شکر خدا می کردن به بیان دیگری. اون موقعی که شاد می شدن، نعمتی پیش می آمد که مائس شادی بود، حضرت ذکرشون این بود الحمدلله علی ها هازه النعمه، خدایا من بر این نعمت تو رو شکر میکنم. مثلا فرض کنید انسان در کسب و کارش سودی گیرش میاد، خدا فرزندی به کسی میده، خونهی میخره، ماشینی میخره، موفق به عبادتی میشه، خب میخواد شکر خدا کنه، میگه الحمدلله علی هذه النعمه. وقتی که یک مسئله پیش میامد که باعث ناراحتی انسان از اون پیش آمد بود، برای که این ناراحتی سبب نشه خدایی نکرده از خدا انسان گله من باشه، باز حضرت ذکر دیگری میگفتن و به ما تعلیم میدادن. ذکرشون اینطور بود: الحمدلله علی کل حال. یعنی اون وقتی هم که انسان از نظر مالی در مضیقه هست، مریض شده، داغ عزیزی دیده، باز هم شکر خدا به جا بیاره، الحمدلله علی کل حال، یعنی هرچه هست من شاکر خدایم. و خود این اظهار رضایت از پروردگار در زمانهای ابتلاعات و گرفتاری ها شیطان رو از انسان دور میکنه. لذا توصیه پیامبر عزیزمون همین بود که همیشه شکر خدا کنید. در یه روایتی داریم که پیامبر اکرم به کسی فرمودن کیفه اصبحت، قال لرجلن کیفه اصبحت، حالت چطوره؟ اون شخص گفت به خیرن، خوبم. خب ما هم تو احوال پرسی ها اینجوریست، بعضی ها میگیم حالتون چطوره، میگن خوبم. اون شخص هم گفت به خیرن، خوبم. حضرت در این حدیث داره که فعاد علیه السؤال، فعاد علیه الجواب، فعاد السؤال ثالثتن، دوباره فرمودن چطوری، گفت خوبم. سه باره باز حضرت پرسیدن چطوری، این بار گفت به خیرن احمد الله، گفت خوبم الحمدلله. تا گفت الحمدلله پیامبر فرمودن بله من دنبال این جواب میگشتم، هاذا الذی اردت منک، یعنی من میخواستم وقتی میگم حالت چطوره بگی الحمدلله. خب این شکر زبانی رو پیامبر به ما درس دادن. پس ما هم از همین امشب یاد گرفتیم از این حدیث شریف، اونها که عمل میکردن فهمیدن که این عمل مستند به دستور صریح پیامبر هست، کسانی هم که توجه نداشتن از همین الان تصمیم میگیریم هر کس گفت حالتون چطوره میگیم الحمدلله. آخه گاهی هم هست آدم حالش خیلی خوب نیست، یه کمی مثلا سرش درد میکنه، یکم حوصله نداره، وقتی میگه خوبم خلاف واقعم میشه، ولی وقتی میگه الحمدلله یعنی هرچه هست شاکر خدا هستم. پس یکی از انواع شکر، شکر زبانی است و اولین مصداق شکر زبانی همین ذکر است، الحمدلله گفتن است. خصوصا همین لفظ الحمدلله هم در روایات مورد تأکید هست. یه وقتی آقا امام صادق علیه السلام به کسی فرمودن دوست داری یک ذکری به تو یاد بدم که با گفتن اون همه نمازگزارها تو رو دعا کنن؟ و خیلی خوبه انسان یه ذکری بلد باشه که وقتی اون ذکر رو گفت هر کس نماز میخونه اون رو دعا کنه. حضرت فرمودن بگو الحمدلله. چطور من بگم الحمدلله همه نمازگزارها برای من دعا میکنن؟ فرمودن بله، وقتی نمازگزار سر از رکوع برمیداره میگه سمع الله لمن حمده. معنای این جمله سمع الله لمن حمده این یه جمله دعاییست، یعنی بشنود خدا، اجابت کند خدا دعای کسی را که حمد میکند. سمع الله لمن حمده، یعنی نمازگزارا میگن خدایا دعای کسانی که الحمدلله گفتن رو مستجاب کن. خب منم که گفته بودم الحمدلله، پس نمازگزارا برای من دعا کردن. حضرت فرمودن اگر میخواید نمازگزارا براتون دعا کنن الحمدلله زیاد بگید. پس این ذکر خودش یک مصداقی از مصادیق ذکر زبانی است. دومین نمونه از ذکرهای زبانی سجده شکر است. یعنی این که انسان سر به خاک بگذارد، پیشانی بر مهر بگذاره و شکر خدا به جا بیاره. اینم خیلی آثار مثبتی در زندگی داره. وقتی انسان پیشانی بر خاک گذاشت، اولا همین که پیشانی رو بر مهر، بر خاک، بر سنگ بگذاره به قصد تشکر، این خودش سجده شکره. ولی فرمودم اگر ذکر بگید بهتره، حداقل سه مرتبه شکرن لله بگه انسان. یه وقتی حال بهتری داره، متوجه نعمتهای خدا، صد مرتبه میگه، ولی حداقل سه مرتبه شکرن لله. خب کی بگیم؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمودن هرگاه یاد نعمتی از نعمتهای خدا افتادی سجده شکر به جا بیار. انسان یادش میاد که خدا مثلا بلایی رو از او دور کرده، شکر میکنه. یادش میاد نعمتی به او عطا کرده، شکر میکند. آقا زین العابدین علیه السلام وقتی نعمتی بهشون میرسید سجده شکر، بلایی دفع میشد سجده شکر، یاد الطاف خدا میافتادن سجده شکر به جا میآوردن. و این سجده شکر آثار زیادی داره. مهمترین اثرش اینه که شیطان رو دور میکنه. چون شیطان نه اینکه از سجده نکردن طرد شد، هر کس اهل سجده باشه شیطان از او فراریه، اصلا خوشش نمیاد دور و بر او بیاد. لذا معصومین علیهم السلام توصیه میکردن زیاد سجده شکر کنید. حتی اگر انسان فرض کنید داره رانندگی میکنه، یه مرتبه یادش اومد از یه نعمت بزرگی، همونجا خب یکی از دستاش رو، هر دو دستش رو رها نکنه و خطری پیش میاد، یه دست رو میذاره رو پیشانیش میگه شکرن لله، این میشه سجده شکر در حال رانندگی. هر جا انسان یاد نعمتی از نعمتهای خدا افتاد شکر خدا به جا بیاره، سجده شکر به جا بیارد. و از جمله بعد از نمازها که در حدیث داره وقتی انسان بعد از نماز، نماز واجب رو که خون، سجده شکر به جا میاره، در حالات امام رضا علیه السلام داره حضرت وقتی نماز میخوندن تعقیباتشون که تمام میشد در پایان یک سجده شکر به جا میآوردن، یعنی خدایا برای همه این توفیقات ممنونتم. بعد یه حدیثی داره در اونجا فرمودن که وقتی انسان نماز واجبش رو میخونه و سجده شکر به جا میاره، خدا به ملائکه مباهات میکند، میفرماید ببینید این بنده من تکلیفی که من بر عهده او گذاشتم انجام داده و باز از من هم بابت این تشکر میکند. اینقدر خدا دوست داره. که یه وقتی شوخی میکردم به یکی از رفقا، گفتم بعضیا اینقدر سجده شکرشون رو سریع انجام میدن تا خدا به ملائکه میگه نگاه کنید، اینا نگاه میکنن اصلا طرف نیست، اصلا اقلا بذارید اون جمله خدا تموم بشه، چون آخه دوره، باید داره خدا میگه نگاه کنید این بنده ایم تا نگاه میکنه این نیست اصلا. لذا یک عجله نباید کرد، حداقل موقع سجده شکر بعد از نماز یک کم صبر کنیم حرف خدا تموم بشه، بعد سر از مهر برداریم. پس به هر حال یکی از مصادیق شکر زبانی همین سجده شکره. دیگه از مصادیق ذکر زبانی و تشکر زبانی تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است، که خب در این تسبیحات علاوه بر الله اکبر، سبحان الله هم که در پایان داریم، الحمدلله داریم. خود این تسبیحات بسیار ارزشمنده. بعضی چیزا ببینید وقتی زیاد در اختیار انسان هست آدم از ارزشش غافل میشه، ولی یه وقت میبینید یه چیزی که خیلی در اختیار ما هست بسیار حیاتی هم هست. مثلا هوا چقدر در اختیار ماست، به طوری که اصلا آدم غافل از این که هوایی در کاره، ولی چقدر نقش هوا اساسیه. اگه هوا نباشه اصلا زندگی نمیتونیم بکنیم، تنفس نمیتونیم بکنیم، ولی فراوون هم هست. بعضی ها ببینید دنبال یه چیزای خاصی میگردن که هیچکی بلد نباشه، برای پیشرفت کردن، برای رشد کردن یه چیزایی میخوان که هیچکی بلد نباشه. ولی بعضی وقتا میبینید یک اذکاری رو خداوند در اختیار همه قرار داده و خیلی ارزش داره، ما توجه نداریم. همین تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها اگر با توجه گفته بشه فوق‌العاده سازنده است در تصفیه باطن انسان، در صفای باطنی، پاکیزه شدن باطن انسان از اون کدورت‌های گناه. من یه وقتی آثار تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو تو روایات پیگیری می‌کردم، دیدم حداقل 10 برکت مهم و فایده اساسی برای همین تسبیحات در روایات ذکر شده. ولی خیلی وقتا میدید ما همین تسبیحات رو غفلت میکنیم و به دنبال یه چیزهای دیگری هستیم که معلوم نیست اینقدر برکت داشته باشه. لذا امشب گفتم خوب همینا رو فهرستوار با هم مرور کنیم، آثار تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها که قدر این تسبیح رو بدانیم. خب من اینطور نوشته بودم به ترتیب: یک، بخشش گناهان. به برکت این اذکار خداوند گناهان رو میبخشد. دو، برتر از 1000 رکعت نماز مستحبی. خب اگر آدم 1000 رکعت نماز مستحبی بخونه چقدر برای خودش جلوه داره که من این همه نماز خوندم. امام صادق فرمودن این تسبیحات از اونم برتره اگر با توجه بگیم، خیلی برکت توش هست. 3، براءت و دور شدن از دوزخ و نفاق، هم از آتش جهنم هم از آتش نفاق درونی انسان نجات پیدا میکند. 4، طرد شیطان. شیطان دور میشه چون با همه این حرفا مخالف شیطان، ببینه کسی دنبال این حرفات ازش فاصله میگیرد. 5، سنگینی میزان اعمال. خود این اذکار اونقدر پاداش داره که میزان عمل ما رو سنگین میکند. 6، خوشنودی خداوند. خدا دوست داره کسی رو که بعد از نماز این ذکرها رو با توجه بیان کند. 7، بهشتی شدن، که آقا امام صادق علیه السلام فرمودن من سبح تسبیح فاطمه فی دبر المکتوبه من قبل ان یبسط رجلیه اوجب الله له الجنه. اگر کسی قبل از این که از جا بلند شه همون با همون حالی که رو به قبله نشسته است این تسبیحات رو بگه، خداوند بهش رو بر او واجب می کند. البته خب معلومه که حق مردم رو باید بپردازیم، از گناهمون پشیمان باشیم، ولی به برکت این اذکار میتونیم بهشتی بشیم. 8، برترین تعقیب نماز همین ذکرهای شریفه، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها که فرمودن ما عبد الله به شیء من التمحید افضل من تسبیح فاطمه. هیچ حمدی با فضیلت تر از این تسبیحات نیست. ولو کان شیئون افضل من لنحله رسول الله صلی الله علیه و آله. اللهم صل على محمد و آل محمد. لنحله رسول الله فاطمه. فرمودن اگر بهتر از این تسبیحات ذکری می بود، اون بهتر رو خدا پیامبر خدا به فاطمه تعلیم میداد. وقتی شخصیتی مثل زهرای اطهر از پدرشون خواستن که ذکری به حضرت یاد بدن، اگر بهترین بود خب اون بهتر رو تعلیم میدادن. نکته نهم خیلی نکته مهمیست. فرمودن موجب سعادت و خوشبختی میشه. یعنی اگر کسی مداومت داشته باشه به این ذکرهای شریف، حتی اگر در مسیر نادرستی باشه، خداوند خط سیر زندگی رو عوض بکند و به طرف سعادت رو میاره. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن انا نعمر سبیاننا به تسبیح فاطمه، ما به بچه ها یاد میدیم که تسبیحات حضرت زهرا رو بگن، کما نأمرهم بالصلاه، همونطور که به بچه هامون نماز رو تعلیم میدیم این تسبیح شریف رو هم تعلیم میدیم. فالزمه، پس ملازمت و مداومت داشته باش. فانه لم يلزمه عبد فشقا، امکان نداره کسی مداومت بر این ذکر شریف داشته باشد و بدبخت بشه. این ذکر از بدبختی و گرفتاری جلوگیری میکند. خب البته ببینید همونطور که حضرت فرمودن فالزمه، خیلی از آثاری که در عبادات هست نتیجه مداومت و استمراره. اگر مداومت نباشه مثل داروهای جسمی میمونه دیگه. خب اگر طبیب مثلا میگه که آقا این دارو رو شما 20 روز مصرف کنید، اگر یه بار دو بار استفاده کنه بعد بذاره کنار، نتیجه نمیگیره. این مداومت خیلی آثار داره. آخرین برکتی که از برکات این تسبیحات شریف بگم که اینم بسیار شگفت انگیز هست، شفای بیماری جسمی است. این از کار خودش نوعی توسل است، نوعی تضرع در خانه خداست. یکی از یاران امام صادق علیه السلام آمد خدمت حضرت، گفت آقا من گوشام سنگینه، از کم شنوایی به حضرت شکایت کرد. حضرت فرمودن علیک به تسبیح فاطمه، این تسبیح فاطمه زهرا رو زیاد بگو. پرسید آقا این تسبیح منظورتون چیه؟ فرمودن 34 بار الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله بگو. بعد اون شخصی که آمده بود از کم شنوایی شکوه میکرد، میگفت گوشای من سنگینه، بعد از مدتی آمد گفت فما فعلت ذلک الا یسرا حتی از اذهب عنی ما کنت اجده. گفت مدت زیادی طول نکشید، من مداومت بر این ذکر شریف داشتم، گوش من خوب شد و خدای متعال سلامت رو به من برگرداند. بنابراین ببینید همین از کاری که در دسترس هممون هست چقدر توش برکت داره، و مخصوص بعد نمازم نیست. اینجا حضرت فرمودن مداومت کن تو این بیماریت خوب بشه. در حدیث دیگه داریم من بات علی تسبیح فاطمه کان من الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات. هر زن و مردی که قبل از خواب تسبیحات زهرا رو بگوین، اینها جزو کسانی محسوب میشن که زیاد ذکر خدا میگن. چون قرآن میفرماید زیاد ذکر خدا بگید، فذکر الله کثیرا، زیاد ذکر خدا بگید. حضرت فرمودن اگر شب قبل از خواب کسی این تسبیحات رو بگه، جزء کسانی است که زیاد یاد خدا کرده. پس قدر این تسبیحات رو بدانیم. یکی از ذکرهای زبانی و شکر زبانی همین تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است. خب این تا اینجا پس دو نوع از شکر بیان شد، شکر قلبی و شکر زبانی. سوم شکر عملی است. کسی که میخواد از خدا تشکر کند، دل به یاد خداست، زبان هم الحمدلله میگه، عمل هم باید شاکر خدا باشه. و این شکر عملی از همه مهمتره. شکر عملی نشان صداقت ماست. و اون نکته‌ای که بنده عرض کردم که این تشکر رو خدا در فطرت ما قرار داده، اینجا هم همینه. ببینید اگر کسی زبانی خیلی به ما اظهار محبت کنه، هر وقت ما رو میبینه بگه چاکرم، مخلصم، نوکرم و از این حرفا، بعضی هم که دیگه خلاصش کردن میگن چمنتم، یعنی چاکر و نوکر و مخلص هر سه با هم. خب حالا این هر وقت به ما میرسه این حرفا رو میزنه، بعد یه وقت مثلا بعضی کن این ماشین خاموش شده، میگیم فلانی یه حولی بده، آه ببخشید دستم درد میکنه، یه دفعه دیگه مثلا پولی میخواید ازش بگیرید، رفتید پیداش کردید، اومدم یکم پول ازت میخوام، میگه اتفاقا من میخواستم بیام از شما پول بگیرم، شما پیش دستی کردی، همین امروز من کارم گیره. رفتید خونش مثلا یک کتابی رو میگید من دارم مطالعه کنم، ای بابا همین یک ساعت پیش تصمیم گرفتم اینو دورش کنم، حالا دو سال تو خونش دست نزده، همینجا میخواد دورش کنه. بعد شما قضاوتتون نسبت به اون حرفای چاکرم مخلصم چی میشه؟ بعضیا در رابطه با خدا اینجوریان، یعنی در مقام زبان خیلی یاد خدا میکنن ولی در عمل از خدا غافل میشن، در برخورد با گناه دیگه خدا رو فراموش میکنن، تکالیفشون رو کوتاهی میکنن. لذا آقا امام صادق علیه السلام فرمودن شکر النعم اجتناب المحارم، شکر عملی نعمت پرهیز از گناه است. و امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن اقل ما یجب للمنعم الا یعصا بنعمته، فرمودن حد اقل تشکر این است که با نعمت خدا معصیت خدا نکنی. خب وقتی ما به کسی محبتی کنیم با همون وسیله‌ای که به او هدیه کردیم به خود بر علیه ما رفتار کنه، چیه قضاوت ما نسبت به او؟ خب پس بنابراین امشب صحبت ما در این بود که از جمله کسانی که خدا اونا رو خیلی دوست داره شاکرین هستن، کسانی که اهل شکرن. و این شکر سه قسمت شد، سه نوع شکر داشتیم: شکر قلبی، شکر زبانی و شکر عملی. که البته اون شکر زبانی خودش مقدمه برای شکر عملی است، یعنی وقتی آدم زیاد یاد خدا کند کم کم در عمل هم میتونه از خدا تشکر کند. خب من یه کلمه پایانی رو بگم و بقیه بحث رو بذارم برای فردا شب. ببینید گاهی ما خودمون رو خیلی شکور میدونیم، مثلا میگیم من خیلی آدم نمکشناسیم، من خیلی آدم شکوریم، کسی کوچکترین محبتی کنه من جبران میکنم. ولی از اصل بخشنده نعمت، اون اصل کاری غافل میشیم. اینجا یه خاطره مرحوم علامه مجلسی دارن، همین رو بگم و سخن رو ختم بکنم. در زندگی مرحوم علامه مجلسی نوشتن که اون زمان یه افرادی بودن لوتی باشی بهشون میگفتن، لوتی میگفتن. اینا بیکار بودن و یه دایره و تنبکی داشتن و هر شبی میرفتن خونه یک کسی خودشون مهمان میکردن و اونجا بزن و بکوب و بعدم اون بنده خدا مجبور شامی بهشون بده و بعدم برن. یه روز یکی از مؤمنین خیلی نگران اومد پیش علامه مجلسی، گفت که آقا این رئیس لوتیا گفته ما امشب میخوایم بیام خونه شما، ما هم فرض کنید یک عمر تو خونمون دعای کمیل و ندبه و توسل و حالا اینا میخوان بیان دیگه مهر قبولی بزنن به این کارنامه ای ما، ما چیکار کنیم؟ منم روم نشده چیزی بگم. علامه فرمودن که خب منم میام خونه شما. بله خب روحانیان دل دارن دیگه، خب منم میام. گفت اگه شما بیاید که خیلی عالی میشه دیگه، شما باشید کار درسته. گفتن چشم من میام. علامه نماز رو خوندن و بعد از نماز رفتن خونه او بنده خدا، هنوز هیچ کی نیومده بود. چیزی نگذشت یه وقت سر و صدای بلند شد و این لوتیا آمدن و اون رئیسشون تا وارد خونه شد و دید علامه مجلسی، ایشان هم اون زمان شیخ الاسلام بودن، یعنی مدیر همه روحانیون اون زمان بودن و خیلی شخصیت معروفی بودن، تا چشمش افتاد زود عقب گرد کرد و گفت که آروم که هوا ابره، این دایر و تنبکو همه رو زیر پله میذارید، خیلی مؤدب میون میشینید اینجا. گفتن چشم. آمدن نشستن، سلام سلام همه نشست. یه قدری که گذشت سکوت بود، همه ساکت بودن، علامه هم ساکت بود. این بزرگترشون گفت که جناب علامه شما اینجور به ما نگاه میکنید، ما یک سری صفات خوبم داریم، همش فقط دایره زدن نیست که بلد باشیم، کار خوبم بلدیم. علامه فرمودن خب بگید ما بدونیم ارادتمون زیاد بشه به شما. گفت ما لوتیا مهمترین ویژگیمون اینه که اگر نمک کسی رو بخوریم دیگه بهش خیانت نمی کنیم، مردیم. بعد قصه یکی از پیشینیانشون رو تعریف کرد، گفت بله اینا خب شغل شریفی داشتن، دزدی میکردن و تصمیم گرفتن خزانه پادشاه رو بزنن، از یه مسافت دوری تونل زدن، سو زدن و اینها. وقتی آماده شد رئیسشون که آمد بازدید کنه، یه چیز رو زمین افتاده بود، برداشت که ببینه چی، به زبونش زد، تا به زبونش زد انداخت و محکم زد پشت دستش، گفت بیچاره شدیم. گفتن چیه؟ گفت این نمک سنگ بود و چون من نمک این پادشاه به زبانم خورده دیگه بهش خیانت نمی کنم، برگردید. هرچی اینها گفتن بابا ما کلی زحمت کشیدیم، گفت امکان نداره. بعد به علامه گفت ما اینجور آدمایی هستیم. علامه مجلسی یه نگاهی کردن بهش، فرمودن تو چند سالته؟ گفت 40 سال. بعد با یک بیان جدی فرمودن تو 40 سال روزی خدا رو داری میخوری و معصیت خدا میکنی، باز میگی من نمک شناسم؟ این رفت تو فکر، عجب، ما یک کسی یه لیوان آب بهمون میده تشکر میکنیم، خدایی که همه هستی ما از اوست، نسبت به او غافل، دائم معصیت او. همینطور فکر کرد و فکر و فکر و بلند شد رفت. بقیه هم رفتن و مجلس تمام شد. فردا صبح علامه مجلسی نزدیک اذان صبح بود، داشت وضو میگرفت، دید در میزنن، در رو باز کرد، دید همون لوتیه. گفت آقا این کلام شما از دیشب آتشی در وجود من افروخته، هر چه فکر میکنم بگم عجب حرفی زدید شما. ما خودمون رو فکر میکردیم خیلی آدم شکوری هستیم، نمکشناسی هستیم، ولی نسبت به منعم اصلی غافل بودم من. پس نکنه من فکر کنم خیلی آدم خوبیم، هر کی کوچکترین محبتی میکنه جبران میکنم، ولی از خدای خودم غافل باشم در مقابل کسی که همه نعمتها از اوست، ناسپاسی کنم، معصیت خدا کنم، بعدم بگم بله من خیلی شکورم. خدایا به عظمت خودت و اولیاءت توفیق شکر نعمتها به هممون کرامت بفرما. خدایا اعضا و جوارح ما، نعمتهایی که در اختیار ما گذاشتی، از صرف در گناه مسون و محفوظ بدار، جهت اجابت دعوات و آماده شدن برای ذکر فضائل اهل بیت صلوات و رحمت کنید.